تفسیر قرآن کریم صوت شماره 157 سوره حج آیات 17 تا 31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 17 سوره مبارکه حج. در آیات گذشته خداوند متعال فرمود ما در آستانه قیامت کبرا یک زلزله بسیار عظیمی داریم که فضای بسیار سنگینی است و هر کسی نمیتونه تو اون فضا تاب بیاره و شما باید یه جوری زندگی کنید که خودتون رو برای اون فضا آماده کنید. و تو این مسیر هم شیاطین کوچیک و بزرگو که امروز هم میبینیم با استفاده از ابزار رسانه و ماهواره و اینا خیلی در مسیر انسانها قرار میگیرن، تلاش میکنن انسانها رو به سمت و سوهای سوق میدن که بتونن اونها رو به اسارت بگیرن، سلطه و ثروتشون تضمین بشه. و تبعات این داستان هم اینه که انسانها دیگه برای این فضا نمیتونن آماده باشن، به اون بزرگی روح، به اون قدرت روحی نخواهند رسید، تاب و تحمل این فضای سنگین رو نخواهند داشت که خیلی باید مراقب بود. چرا انقدر آموزه‌های دینی به ما تاکید میکنه پایبندی به انجام واجبات، ترک محرمات، یه سری دستورالعمل‌های خاص تو بحث تغذیه، تو برنامه‌ریزی زمان‌هایی که ما تو ساعت روزمون داریم، انتخاب دوست، همراه، همنشین، همه اینا به خاطر اینه که ما رشد کنیم، به یه درجه‌ای برسیم که تاب تحمل این فضای سنگین و اصلا تاب تحمل جو سنگین قیامت و عالم ابدی رو داشته باشیم. مثل یه نوزاد نارس که به دنیا میاد، سختشه، باید بذارنش تو دستگاه، نریم وارد عالم ابدی بشیم و به مشکل بخوریم. و نکاتی که تو این زمینه خداوند متعال فرمود در رابطه با مسائل اعتقادی و اینا، موانعی که سر راه این رشد و به دست آوردن این تاب تحمل هست. حالا ادامه آیات، آیه 17 میفرماید ان الذین آمنوا، همانا کسانی که ایمان آوردن، و الذین هادوا و صابئین و نصارا و المجوس و کسانی که یهودیان که مشخصه پیروان حضرت موسی. صابئین، صابئین یعنی کسانی که ستاره پرستن، یه جورای پیرو حضرت یحیان. الان هم در منطقه خوزستان یه عده‌ای هستن، در کنار آبها زندگی میکنن، یه قصرهای خاصی دارن، اینا هم جزو اهل کتاب شمرده شدن. و نصارا و کسانی که نصارا یعنی مسیحی اند، و المجوس یعنی زرتشتی اند. اینا رو خداوند متعال تو این آیه و آیات دیگه هم داریم که اهل کتاب شمرده. و الذین اشرکوا و کسانی که شرک ورزیدن، سه تا الذین داریم، جدا کرده اینا رو از هم، یه آمنو رو جدا کرده، یه اهل کتاب رو جدا کرده، یه اشرکو رو جدا کرده. همین طور که اینجا تو کلام هم جدا داره، هر کدوم الذینهاش جداست. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، همانا خداوند فاصله میاندازد، جدا میکند بین آنان روز قیامت. اینا هر کدوم تو صف خودشونن، قاطی نمیشن. ان الله علی کل شیء شهید، که خداوند بر هر چیزی گواه، شهید یعنی گواه، و از همه چیزم طبیعتا آگاه است. در روز قیامت بین اینها جدایی ایجاد میشه، مؤمنان یه طرف. مؤمن یعنی کی؟ یعنی کسی که ایمان داره به تمام متعلقات ایمان. مسلمان نمیگه ها، میگه مؤمن، یعنی کسی که تمام انبیاء الهی رو قبول داره، تمام امامان معصوم رو تا امام 12 قبول داره، به تمام کتب آسمانی، به تمام آنچه که در آیات قرآن به عنوان متعلقات ایمان اومده. مثلا در آیات آخر سوره بقره آیه آمن الرسول متعلقات ایمان رو بیان میکنه، به همه اینها ایمان آورده باشه، هیچ کدوم از قلم ننداخته باشه، این یه صف، اهل کتاب یه صف. ممکنه مسلمانان غیر شیعه هم تو اهل کتاب باشن. چرا؟ چون اهل کتابن، پیرو یه کتاب آسمانی ان، قرآن، ولی مؤمن نیستن. به تمام متعلقات ایمان، ولایت اهل بیت اینا قبول نداشته باشن، ممکنه، حالا الله اعلم، خدا خودش میدونه. و کسانی که شرک ورزیدن غیر از مؤمن و مسلمان و اهل کتاب دیگه میره تو اون صف سوم، و خداوند روز قیامت بین اینا رو جدا میکنه. قبل از قیامت، حالا چه قیامت صغرا یعنی عصر ظهور، چه قیامت کبرا یعنی عرصه قیامت، اینا همه با هم قاطی ان. اصلا همه چی به هم ریخته است، همه چی در هم بر همه. یهو میبینید حکومت دست یکی از ایناست، دست مشرکانه، داره بالا سر مؤمنان و مسلمانان و اهل کتاب داره اصلا حکومت میکنه. مثلا الان آخرالزمانیه که میبینیم اصلا هیچی سر جای خودش نیست. ولی بعد از ظهور تو همین دنیا بین اینها جدایی حاصل میشه. امام زمان که تشریف میارن قشنگ همه صفا رو جدا میکنه، هر کی سر جای خودش، و این میشه عدالت. عدالت یعنی وضع الشیء علی موضعه، هر کی سر جای خودش، و خداوندم اونجا حساب هر یک رو رسیدگی میکنه که با فضلش یا عدلش کار رو بالاخره به اتمام برسونه. آیه 18، الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، آیا ندیدی که تمام کسانی که در آسمان ها و کسانی که در زمینن برای خدا سجده میکنن، در برابر خداوند متعال متواضعن، در نهایت تواضع، که این آیه سجده مستحبه داره، اگه کسی انجام بده خیلی خوبه. و شمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس، و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم، و کثیر حق علیه العذاب، و اما بسیاری از این موضوع ابا میکنند که حق علیه العذاب و که فرمان عذاب برای اونها حتمی است، حقشونه، استحقاقشونه. و من یهن الله و هر کس را خداوند متعال خار نماید فما له من مکرم، پس کسی او را گرامی نخواهد داشت. ان الله یفعل ما یشاء، که خداوند هر کاری که بخواهد و صلاح بداند و شایسته بداند و صحیح بداند انجام میدهد. همه موجودات عالم به صورت تکوینی خداوند رو عبادت میکنن، در مقابلش خاضع و خاشعن، اما انسان رو خداوند براش تشریع قرار داده، یعنی میتونه تخلف کنه. حالا این وسط بعضیا اهل اطاعتن، بعضیا نه، اهل گردن کشیان که اینجوری حق علیه العذاب و دیگه استحقاق عذاب الهی رو پیدا میکنن. این آیه میخواد بگه انسان اختیار داره، بعضی از این اختیار سوء استفاده میکنن. آیه 19، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه پرداختن. دو تا گروهند در مورد خدا دعوا دارن. روایت داره، خیلی روایت جالبی از سیل این آیه، فالذین کفروا، پس کسانی که کافر شدند، قطعت لهم ثياب من نار، لباسهای از آتش برای آنها بریده شده، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، که مایع سوزان و جوشانی بر سرشان ریخته می شود. دو تا گروهند در رابطه با خداوند دعوا دارن که اونی که بر باطله، اهل کفره، لباسهای از آتش بر تنش و یه مایع جوشان و سوزان هم بر سرش ریخته میشه. آیه 20، یسحر به ما فی بطونهم والجلود، آنچنان که هم درونشان با آن آب می شود و هم پوستهایشان. آیه 21، و لهم مقام عمن حدید، و برای آنان گرزهایی از آهن است. آیه 22، کل ما ارادو ان یخرجوا منها من غمن، که هرگاه بخواهند از اندوهای آن خارج شوند، یعنی اون جهنم، اعیدوا فیها، آنها را به آن باز میگردانند، و ذوقوا عذاب الحریق، و به اونها گفته میشه بچشید عذاب سوزان را. این دوتا گروهی که ما هم دعواشونه سر خداوند، فی ربهم، اونی که بر باطله، بر کفره، این عقوبت ها براش هست در قیامت کبرا توسط خود خداوند و قطعا در قیامت صغرا هم که روایت داریم توسط خلیفه خداوند، که در الخصال جلد 1 صفحه 43 که یه فردی میاد از امام حسین علیه السلام در تفسیر همین آیه میپرسه، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروهی که با هم دشمنی میکنن درباره پروردگارشون کیان؟ امام حسین علیه السلام یکی از مصادیق بارزش رو، دیگه بارزترین مصداق این آیه رو میفرماید، نحنو و بنو امیه، ما بنی هاشم و بنی امیه، اختصمنا فی الله عز وجل، که در مورد خداوند عز وجل با هم دیگه داریم دشمنی میکنیم. قلنا صدق الله، ما گفتیم خدا راست گفت، و قالو کذب الله، اونا گفتن خدا دروغ گفت. یعنی دعوا کاملا مبناییه، چون خیلی دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام حقیقی، اون یهود پشت پرده، همین الانش هم با همین هالیوود فیلم میسازن اصلا که نشون بدن دعوای بنی هاشم و بنی امیه دعوای سر مثلا قدرت و موقعیت و موجودیت و منافع و مناسب و اینا بود، نه سر حق و باطل، سر مبانی نبود، سر منافع بود. ولی این آیات، این روایت میگه اصلا دعوای ما مبناییه، ما گفتیم خدا راست گفت، اونا گفتن خدا دروغ گفت، دعوامون سر حق و باطل 100%. فنحن و ایاهم الخصمان یوم القیامه، از این رو ما و آنان در روز قیامت با یکدیگر دشمن خواهیم بود. اصلا تا قیامت صغرا، تا ظهور این دشمنی ادامه پیدا میکنه، و دیگه وقتی امام زمان تشریف میارن دیگه بساط این بنی امیه رو، اسلام اموی رو کلا از دنیا جمع میکنه. یعنی از همون اول که حضرت رسول اومد در مقابلش ابو سفیان، بعد حضرت امیر و امام حسن و امام حسین علیه السلام در مقابلشون معاویه و یزید و اینها، دیگه تو آخر الزمان آخرین مرحله‌ای که دیگه جنگ میشه، حضرت ولی است با یه فردی به نام سفیانی که از همین تیر و طایفه هم بنی امیه است، که دیگه اونجا دیگه جنگ بنی هاشم و بنی امیه برای همیشه با پیروزی حضرت ولی است تموم میشه. که اینجوریه، برای جبهه حق دیگه بالاترین درجات بهشتی، برای این جبهه باطل اسلام اموی که اسلام ها به ظاهر اسلام منافق نفوذی، دیگه پایین‌ترین درکات دوزخ با این عذاب‌های خیلی سنگینی که گفته شده، که دیگه حقشونه دیگه، حق علیه العذاب، استحقاق این عذاب‌های سنگین رو دارن، نتیجه کارهای خودشونه. آیه 23، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، یه اون جبهه حق، اون نقطه مقابل، جبهه اهل بیت، که دیگه ان شاءالله ما هم پشت سر اونا باشیم، همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده به تمام متعلقات ایمان و اعمال شایسته انجام دادن، یعنی وظیفه‌شون رو فهمیدن، درست انجام دادن، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود، امروز در این آخر الزمان در آستانه ظهور امام زمان ما پشت پرده غیبته، عمل صالح یعنی جاده صاف کردن برای امام زمان ولا غیر. حالا هر کس به هر وسیله‌ای که میتونه، با هر توانی که داره، اگر اینجوری باشن، جنات تجریم تحتها الانهار، در باغ‌هایی از بهشت وارد میکند که از زیر درختانش نهرها جاری است، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا، که آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت میشود، ذهب یعنی طلا، لؤلؤ مروارید، و لباسهم فیها حریر، و در آنجا لباس‌هایشان از حریر است. اونا چه لباسایی داشتن؟ لباس‌های لباسهایی از آتش مایه سوزان و جوشان بر سرشون ریخته، اینا لباسهایی از حریر. قشنگ خداوند داره برای مخاطبش حالا در هر زمانی که ببینید فرق خیلی زیاده، این دوتا جبهه عاقبت‌هاشون خیلی با هم تفاوت داره، اصلا مثبت بی‌نهایت و منفی بی‌نهایت، اونا کجا اینا کجا، فرق بالاترین درجات و پایین‌ترین درکات. آیه 24 و هدو الطیب من القول و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند اهل بهشت، در کنار او فضایی که شبیه طبیعت دنیاست که البته خیلی متفاوت تره بهره مند میشن، نعمت‌های معنوی، سخنان پاک، دلنشین، اصلا به جان انسان میشینه، لذت میبره. و هدو الی صراط الحمید و به راه شایسته ستایش، یعنی خداوند شایسته ستایش، راهنمایی میگردن، هدایت میگردن. بهترین کامیابی ها و عالی ترین عاقبت ها برعکس اونا که بدترین عقوبت ها رو داشتن، که در روایات متعدد داریم که این الی طیب من القول الی صراط الحمید، یعنی الی امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی ولایت، ولایت حق. آیه 25 ان الذين كفروا، همانا کسانی که کافر شدند، و یصدون عن سبیل الله، و مؤمنان را از راه خدا باز داشتند، حالا خودشون که کافرن صد راه بقیه هم میشن، و المسجد الحرام الذي، و همچنین از مسجد الحرامی که جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، که آن را برای همه مردم، چه ساکنین مکه و یا بادیه نشینانی که از راه دور میان، مسافرا، مساوی قرار دادیم. اینایی که از راه خدا باز میدارن، از ورود به این مسجد الحرام باز میدارن، اینا قطعا گرفتار قهر الهی خواهند شد. و من یورد فیه به الحادن به ظلمن، و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، نزق هم من عذاب علیم، ما از عذابی دردناک به او میچشانیم. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه و من یورد فیه به الحادن به ظلمن در کافی جلد 8 صفحه 337 فرمود هر کس در دنیا جز خدا را بپرستد یا جز اولیاء الله را دوست بدارد، اون کسایی که ولایتشون رو خداوند دستور داده، چنین کسی متجاوز بیدادگر است، اینه اون ملحد ستمکار، الحاد ظلم، و بر خداوند است که او را از عذاب علیم بچشاند. یا توی روایت دیگه از امام صادق علیه السلام کافی جلد 1 صفحه 421 میفرماید این آیه و من یورد فیه به الحاد به ظلم درباره کسانی نازل شده که وارد کعبه شدند و بر کفر و انکار خود نسبت به آنچه درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده با یکدیگر پیمان و قرارداد بستند که نذاریم بعد از پیامبر کار دست علی بیفته. پس در کعبه به وسیله ستمی که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ولیش کردند تجاوز نمودند که دوری از رحمت خدا ستمگران را باد. حالا از اینجا یواش یواش دیگه وارد بحث حج میشیم، همون عمل عبادی فوق العاده جامع و کاملی که انقدر اثراتش زیاده که برای هر انسانی تازه مستطیع باشه فقط یک بار در کل عمر واجبه. همون یک بار کل عمر یک انسان رو و حتی تا ابدیت انسان رو میتونه پشتیبانی کنه، به شرطی که انسان درس‌هاشو بگیره و تو زندگی عمل کنه. آیه 26 و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، و زمانی را که خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم، این زمان رو به یاد بیار که براش آماده ساختیم تا خانه را بنا کند. الا تشرک بی شیئا، که چیزی را همتای من قرار مده، و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود، و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک ساز از هر گونه آلودگی. بوعنا یعنی آماده ساختیم، بهش اجازه دادیم، توفیق دادیم که تو این مسیر قدم برداره و این خدمت رو انجام بده. اینجا رو خلاصه برپا دار و پاکسازی کن برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان. آیه 27 که در ذیل این آیه امام صادق علیه السلام کافی جلد 4 صفحه 400 میفرماید شایسته است برای هر بنده‌ای که داخل مکه نشه مگر اینکه طاهر باشه، با غسل، حتی اون عرقی که ناشی از مسافرت از بدنش پاک کنه، پاک و پاکیزه و شاداب و سر حال وارد مسجد الحرام بشه. آیه 27 و اذن فی الناس بالحج، و مردم را دعوت عمومی به حج کن، یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند. زامر به حیوانی گفته میشه که پی بدنش آب شده، لاغره، یه گوشتاش به ماهیچه تبدیل شده، یعنی خیلی تند و تیز و چابکه، یه حیوانی که بدنش ساخته و پرداخته است برای مسابقه، یعنی اینجوری با سرعت، با شتاب، خیلی چالاک، خیلی شل و ول و وارفته و اینا نه، که حضرت امیر علیه السلام در خطبه 28 نهج البلاغه میفرماید امروز خود را چابک کنید تا در قیامت بتوانید سبقت بگیرید. یعنی اگه انسان تو این اعمال عبادی که خداوند گفته تمام تمهیدات رو بیندیشه که چابک بره جلو، شل و وارفته نباشه، تند و تیز باشه، این باعث میشه که تو قیامت همین توفیق رو پیدا کنه، این گردنه های قیامت رو خیلی چابک رد کنه و بره جلو. آیه 28 لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد منافع گوناگون خیش باشند، یعنی تو این برنامه حیات بخش حج، تو این برنامه جامع و کامل حج، شامع منافع گوناگون خیش در همه ابعاد باشند، چون حج یه عمل عبادی که همه ابعاد رو در بر داره، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی، خانواده، همه ابعاد رو باعث رشد و تعالی میشه تو همه ابعاد. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و در ایام معینی نام خدا را ببرند. علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، بر چارپایانی که به آنان داده شده، یعنی به هنگام قربانی. فکلوا منها، پس از آنها بخورید، از گوشت آنها بخورید. و اطعم البائس الفقیر، و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید. فلسفه قربانی که هم انسان بهره مندی داشته باشه، خودش از گوشتش بخوره به فقرا بده، هم این قربانی یه نماده. یعنی چی؟ یعنی بریدن هواهای نفسانی با تیغ تقوا. آیه 29، ثم یغزو تفسهم، سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند. یعنی این حج باید یه مقدمه‌ای بشه برای پاکی انسان ها از هواهای نفسانی. چطور تو اون کاردو میذاری قربانی رو سر میبری که هم منافع مادی داره برای ثروتمندا، برای فقرا، در کنار این باید باعث پاکسازی بشه از آلودگی ها. یعنی انسان تیغو بذاره هواهای نفسانیشو ذبح کنه. اگر انسان ها به این درجه از رشد و بلوغ برسن، هیچ کس اهل ظلم نخواهد بود. ولی یوفو نذورهم، و به نذرهای خود وفا کنن، که این دیگه نماد داشتن یه روابط اجتماعی مطلوبه. وقتی میگه نذورشون، تعهداتشون عمل کنن، یعنی با خداوند، با خلق خداوند، که وقتی هم به لحاظ فردی پاک و سالم بودن و هم به لحاظ اجتماعی مطلوب و صحیح. ولی یتوفوا بالبیت العتیق، و برگرد خانه گرامی کعبه طواف نمایند. بیت عتیق، اون خونه کهن و آزاد. کلمه تفسه به معنای چرک، مو، ناخن، که توی مناسک حج منظور به صورت نمادین و به صورت طبیعی، یعنی گرفتن ناخن و مو و اینا که از احرام بیرون بیان. اما اینم باز یه نماده، مثل همون قربانیه، که تو روز عید قربان در کنار سرزمین منا، کنار مکه، برای زائران خانه خدا سه تا کار واجبه، سه تا کار نمادین، که هر کدومشون برای یه هدفیه. یک، پرتاب 7 سنگریزه به جایگاه شیطان که بهش میگن رمی جمره. چرا؟ یعنی شیطان رو از خودت دور کن، مراقب باش، این برات نقشه داره، دام گذاشته. دو، ذبح قربانی که در آیه قبل بهش اشاره شو، که یه نماده برای ذبح کردن هواهای نفسانی. سه، تراشیدن سر یا کوتاه کردن مو، ناخن، اینا که یه جورایی نماده برای جلوه های دنیایی. چطور موی انسان باعث زیبایی انسانه، قشنگ میرن جوون ها به موهاشون میرسن، مدل های مختلف میزنن سر و صورتشون و اینا، همه اینا نمادیه برای جلوه های دنیایی. سه تا کار انسان انجام میده تو حج، خیلی جالبه، هر سه تاش برای نجات انسان از سه تا دشمنه. یعنی یک مثلثی دور انسان رو گرفته، این سه تا کار تو حج انجام میشه برای اینکه سه تا زل رو بشکنیم و از اسارتش در بیاییم. رمی جمره برای زدن زل وسوسه های شیطانی، ذبح قربانی برای زدن زل هواهای نفسانی، و تراشیدن سر و کوتاه کردن مو و ناخن و اینها برای زدن زل جلوه های دنیایی. انسان بین سه تا زل یک مثلث بسیار شوم گیر کرده، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی، جلوه های دنیایی. بعد برای اینکه انسان از این مثلث در بیاد، خودشو نجات بده، خودشو از این دام آزاد کنه، میگه تو حج این کارو بکن، شیطونو سنگ بزن، قربانی کن، موهای خوشگلت هم بزن، که هم وسوسه های شیطانی رو با سنگ بزنی دور کنی، هم اون هواهای نفسانی، یعنی اون تمایلات غیر منطقی و سقوط دهنده رو بزنی ذبح کنی، ببری، بندازی از خودت دور، و همون جلوه های دنیایی رو یه قیچی بزنی، از شر فریب و دامشون نجات پیدا کنی. خیلی جالبه، سه تا کار در حج واجبه، دقیقاً فلسفش مبارزه با این سه تا زله، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی، جلوه های دنیایی، که قشنگ خداوند مهندسی کرده. اگر کسی بفهمه واقعاً خیلی میتونه برکات از این عمل عبادی و از فلسفه اینا درک کنه. اما چه فایده؟ اکثرا کسانی که میرن حج، مخصوصا روایت داریم تو این آخر زمانیه، بدتر میافتن تو این داما، بدتر میافتن تو این سه تا زل، این مثلث شومه، برای خودنمایی، برای کسب وجه، آبرو، رسیدن به یه اعتباری، رسیدن به یه قدرتی، ثروتی، شهرتی، یه دکوپوزی. متاسفانه نه تنها فلسفه حج رو متوجه نمیشه، بلکه در جهت خلافش اصلا حرکت میکنه، اصلا از اون ور میفته، بدتر میشه. که انشالله ما هم توفیق حج نصیبمون بشه، پشت سر امام زمانمون با نابودی این مثلث استکبار و صهیونیسم و وهابیت، و هم در کنار آموزه‌های امام زمانمون به این دستاوردهای زیبای حج دست پیدا کنیم انشالله. بالبیت العتیق، در خانه کهن، در خانه آزاد. امام باقر علیه السلام فرمود کعبه نه ساکنی دارد و نه مالکی، بلکه خانه حر و آزاد است، متعلق به خود خداست، مال هیچ کس نیست. آیه 30، ذالک، این است، اینه مناسک حج، اینه اون ظواهری که برای شما ترتیب دادیم، واجب شما انجام بدید تا از این ظاهرها به اون باطنها، به اون اهداف برسید. فلسفه داره، حکمت داره هر کدوم از این ظواهر و مناسک، باید شما رو به اینجاها برسونه، از اون مثلث شما رو نجات بده. و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، و هر کس آنچه را خداوند محترم شمرده گرامی بدارد، قطعا برای او نزد پروردگارش بهتر است. و احلت لك لکم الانعام و الا ما یتلا علیکم، و چارپایان برای شما حلال شده مگر آنچه بر شما خوانده می شود. یعنی اصل تو چارپایان حلاله، میتونید تو این مراسم حج و اینا ازش استفاده کنید مگر یه دلیل خاصی داشته باشه از ناحیه وح که مثلا ممنوع باشه. فجتن بر رجس من الاوثان، پس از پلیدی های بت ها اجتناب کنید. فجتن بو قول الزور، و از سخن باطل بپرهیزید. زور در فرهنگ قرآنی یعنی حرف باطل. مثلا تو زبان فارسی هم میگیم چرا زور میگی؟ زور میگی یعنی داری حرف باطل میزنی. زور نه حرف مثلا با اجبار و تحکم و اینا، نه، یعنی حرف باطل. بعد جالبه تو این قول زور، قول باطل، مصادیق زیادی گفته شده. حالا از دروغ و تهمت و زخم زبان و شهادت دادن به باطل و اینا بگیریم تا قنا، همین موسیقی قنایی که ما امروز میبینیم دیگه کل دنیا رو هم گرفته، تقریبا همه هم باش درگیرن، از مصادیق این قول زور، یعنی گفتار باطل، این اشعار بیهوده، این اصفاتی که باعث میشه اصلا قوه خیال انسان از تطهیر در بیاد، روحیه انسان رو ضعیف میکنه، اراده انسان رو میاره پایین، روح انسان رو دچار غذای آلوده میکنه. چون غذا، هم غذای سالم داریم هم غذای فاسد، مثل غذای جسم. غذای سالم انسان بخوره جسمش همیشه سر حال قویه، غذای فاسد بخوره جسمش همیشه ضعیف و رنجور و مریضه. در رابطه با غذای روح هم همینه، که روایات متعدد هست که قنا، اون موسیقی های مخصوصا حرام و خیلی آلوده و بد، چه اثرات نامطلوبی داره. اصلا نفاق رو در وجود انسان ایجاد میکنه، روحیه انسان رو ضعیف میکنه. تو خونه که اینا باشه اصلا دعا مستجاب نمیشه، ملائکه نگاه نمیکنن. انسان چقدر تو این دنیا نیاز داره، مخصوصا تو این مشکلات و گرفتاری های آخر الزمان، به عنایات و توفیقات الهی بی بهره میشه، محروم میشه. توی من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 58 از امام صادق علیه السلام سوال شد در رابطه با همین آیه فجتن بر رجس من الاوثان و فجتن بو قول الزور، فرمود رجس از اوثان شطرنج، چون شطرنج زمانهای قدیم مخصوصا یه بازی بود که تماما به صورت قمار بود و بازی بود و برد و باخت بود، و حالا امروز به شکل یک بازی فکری در اومده، ولی قبلا یه همچین حالتی داشت. مخصوصا در شطرنج، اون زمین شطرنج که حالت سفید و سیاه شطرنجیه، اصلا یه جور نماد برای بحث فراماسونری و شیطانی و اینها، که به هر حال مهمه، آدم هر چی اینا جلو چشش کمتر باشه اون آثار روحیش براش کمتره. البته قطعا اگر به شکل یک بازی فکری بهش نگاه بشه اشکالی نداره، ولی بالاخره دیگه ما که تو این دنیا نیومدیم بازی کنیم، ما اومدیم اهداف خیلی بالاتری داریم. انسانی که تو مسیر اهداف عالی باشه اصلا دیگه به اینا نمیرسه. ولی حالا اگر در حد یک بازی فکری باشه گفتن اشکالی نداره. و قول زور القنا، که قول زور آواز لهوی با ساز، بعد بازی نرد، تخت نرد و اینا، این میگه پلیدتر از شطرنج است تو این روایت، و مشخصه کسایی که برن غرق اینا بشن توی یه جاده میافتن که بعدها به چیزهای بدتری میرسن. و آیه 31 حنفاء لله، این برنامه ها و مناسک حج رو انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خداوند باشید، غیر مشرکین به، که هیچ گونه همتایی برای او قائل نشوید، و من یشرک بالله، و هر کس همتایی برای خداوند قرار دهد، و که انما خر من السماء، پس گویی از آسمان سقوط کرده، فتختفه الطیر، و پرندگان در همون وسط هوا او را میربایند، او تهوی به الريح فی مکان سحیق، و یا تندباد او را به جای دوردستی پرتاب میکند. حنفا جمع حنیف، یعنی کسی که پیرو دین حق تو مسیر، خطفه به معنای ربودن سریع، سحیق به معنای دور. یعنی خلاصه هر کی تو این بازی‌ها و تو این راه‌های غیر الهی شرک، یکی از مهمترین مصادیق شرک در ربوبیت دیگه، کسی که برنامه زندگیشو این بازی‌ها و این تفریحات و این علایق و سلایقش از غیر خدا جستجو کنه، بیفته تو اون مسیر، عین یه آدمی میمونه که از یه فضای بالایی سقوط کرده داره میفته تای دره، بعد این وسط هم حالا یه پرنده میگیره میبردش، یه تندبادی میبردش، یعنی انقدر ضعیف و حقیر خواهد بود که تمام حوادث این عالم میتونن اینو دستخوش تغییر قرار بدن و هر جایی که خواستن اینو ببرن و سقوط بدن و بندازنش پایین. قشنگ داره به ما میگه که اگه تو مسیر باطل قرار بگیرید تو سبک زندگیتون، عین یه آدم سقوط کرده ضعیف ذلیلی میمونید که یه پرنده میتونه شما رو بگیره پرت کنه یه طرف، یه تندباد شما رو میتونه سقوط بده به یه دره‌ای، به یه جای دیگری. سقوط اونم به این وحشتناکی و با این ذلت و خاری، که انشالله همه ما سعی کنیم تو مسیر ربوبیت الهی قرار بگیریم، شرک در ربوبیت نداشته باشیم، که در مسیر صعود و هدایت قرار بگیریم با عزت، با سربلندی، نه تو مسیر سقوط اینجوری با ذلت و با خاری، که انشاءالله وقتی امام زمانمون تشریف میارن، ما به عنوان کسانی که در عصر غیبت پای کار بودیم و پیرو این قرآن بودیم، بتونیم سرمون رو در مقابل امام زمانمون بالا بگیریم. خیلی آیات بسیار مهمی است در رابطه با فلسفه و حکمت. یکی از مهمترین مسائل عبادی مسلمان‌ها یعنی حج، که اگر کسی به اون اقدام کنه اما به اون نتایجش دست پیدا نکنه، طبیعتاً خسارت شدیدی دیده. انشاءالله ما از این دسته نباشیم، هم توفیق این عمل عبادی عالی در کنار امام زمانمون نصیب هممون بشه بعد از ظهور با نابودی وهابیت انشاءالله، و هم به اون نتایج مافوق تصورش دست پیدا کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.